باشه.
قبلی هم دوباره بفرمایید برای ما فرق نمی کنه. همش دوباره جدیده.
ما امسال شبهای چیز شبهای ماه رمضان آمدیم از مسافرت، خیال میکردیم یه جایی هست از هم دعای ابو حمزه، بعد یه حفه دیدیم هر هشخد رفتیم بالا دیگه. همون رو که شروع کردیم دیگه این آقایون هم چیزی نگفتن به ما که اینجا رو خوندیم دیگه. وقتی که شب اول تموم شد گفتن آقا هفتش قد پایین تریم، گفتیم خب حالا اینو که چیز کردیم تمومش کنیم همون تا آخر ماه رو هم بسیم توز که بهن سیار بس دیگه امروز رو چیز کنیم دیگه. به هوا پرس بگذاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالات و تفسیات. إن الذين يقولون إن الإمكان ونظائره كالوجوب والوجود والشيئية والوحدة لها صورة في الأعيان وهوية زائدة على ذات الممكن والواجب الموجود والواحد والشيء ربما احتجوا على إثبات دعواهم بحجت. مسائل مختلفی راجع به امکان و اینکه آیا وصف زائد است یا وصف زائدی نیست، و اگر وصف زائد است ظرف اتصافش در خارج است یا در ذهن، این مسائل بیان شد. فعلا ایشون ادله قائلین به زیادت امکان را بر ماهیت با تحقق خارجی و هویت خارجی این وصف مطرح میکنن. قبلا مرحوم آخوند فرمودن که حقیقت امکان عبارت است از تهیئ ماهیت برای تحقق خارجی به نحو این که اون ماهیت لا اقتضا باشد به نسبت به وجود و عدم، یعنی از ناحیه خود ماهیت اقتضاء وجود یا اقتضاء عدم صورت نمی گیرد. چون اگر از ناحیه ماهیت اقتضاء وجود داشته باشه میشه واجب الوجود، اگر اقتضاء عدم باشه میشه ممتنع الوجود، بلکه خود ماهیت به نسبت به وجود خارجی و عدم وجود خارجی سیان است، یعنی ساکت است، و این با اقتضاء تساوی باز هم تفاوت میکنه. چطور؟ اینکه قبلا مسئلهش مطرح شد، اقتضاء تساوی طرفین با لا اقتضاء به نسبت به طرفین دوتاست. در اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند که قائلین به زیادت امکان بر ماهیت، که این وصف امکان زائد بر ماهیت است، نه نفس ماهیت است که به عنوان ذات ماهیت باشه و نه ذاتی اوست، ذاتی باب عیسی وجی، بلکه یک وصفی است مانند کتابت، مانند شعر، مانند مهن و حرف، که ممکن است که ماهیتی در ظرف اتصاف خارجی متصف به این بشه، این ماهیت هم متصف به امکان است در ظرف اتصاف خارجی یا در ظرف اتصاف ذهنی. بعضی از ماهیات چون وجود خارجی ندارند، بلکه ظرف اتصاف اونها در ذهن است. مانند معقول، مانند عد می شود که معقولات کلیه‌ای که فقط ذهن ظرف اتصاف برای اونهاست، در خارج اتصاف ندارند. بعد از ماهیا ظرف اتصافشون در خارج مانند جزئیات و مصادیق، یا مانند فرض کنید که کلیه طبیعی که هم ظرف اتصاف اونها در خارج است و هم ظرف اتصافشون ممکنه در ذهن باشه، ولی خود امکان فی حد نفسه، اینها میفرمایند که ظرف در خارج اصلا وجود دارد. یعنی آنچه که ما در خارج داریم یک وجود ماهیت است، یه امکانی است که این ماهیت در خارج متصف به اون امکانه، منتها ما نمیبینیم، حلال زاده میبینه. ما آنچه که در خارج میبینیم زیده، امکانش رو ما نمیبینیم، اما اگر یه حلال زاده پیدا بشه، شاید همراه با این وجود زید بغلش یه امکانی که همیشه با این زید راه میره اون رو هم تماشا کنه. آخه بعضی چیزا اینطوریه دیگه، هر چیزی که میگن آقا اینجور نمیشه، میگن نه باید بری تا برسی. خب حالا کی میرسیم؟ این به ما بالاخره یه وقتی رو معین کنید، تاریخ بزنید که ما دلمون خوش باشه. نه باید اینطور باشه. خب آقا اینجور نمیشه، باید دلتو صاف کنی. خب حالا بگو چجوری صاف کنیم دلمونو، اونو به ما یاد بده دیگه. باید توسل کنی. خب توسل کردی نشد، نه دلت خرابه، خب آقا بگو چیکار کنیم. با این وایسادن کنارو گفتن دلت خرابه کار درست نمیشه، بگو چیکار کنیم بریم انجام بدیم. اینم قضیه امکان، قضیه اینه. میگن حلال زاده باید ببینتش. میگیم بابا اونی که ما در خارج میبینیم وجود زیده، خیلی زور بزنیم ماهیتش رو هم میبینیم، برخلاف عرف و عوام که اول ماهیت رو میبینن بعد وجود رو. ما میگیم نه، ما حکیم هستیم، ما فیلسوفیم، ما وجود را میبینیم، من دیگه بالاتر از این که نمیشه. ماهیت رو هم میبینیم که موجود شده، بالاخره امتیاز این وجود از اون وجود با ماهیته. خب این دوتا رو ما به یه زوری ماهیت هم چسبوندیم به وجود، و اون هم وجود رو برش هم کردیم و عارض برش کردیم و ایشون هم تماشا کردیم. امکان دیگه کجای قضیه است که این زیدی که الان در خارج ممکن است، یه امکانی هم همراه باهاش یواشکی وجود داره. میگن ها اون دیگه حلال زاده میبینه، اون دیگه هر کسی نمیتونه ببینه. میگیم خب برو اون حلال زاده رو پیداش کن بیار، که میگن ما این تو نیستی. آخرش نتیجه به اینجا میرسه که ما حلال زاده ایم. خب خیلی خوب، دیگه بحث دیگه تمامه. قرار بر این باشه که همه بحث ها به اینجا برسه که میگن خواهیدی، خب دیگه از اول بگو بابا اینو، از اول بگو، اینقدر ما زحمت نکشیم، اینقدر حرف نزنیم، اینقدر داد بیداد نکن، از اول بگو آقا بعد میبینی. خب دیگه چرا یه ساعت پس دعوا کردی؟ استدلال از اول می آوردی، برهان قاطع. یعنی فخر رازی روزا چیز میکرد، هر وقت میامد سر درس اول به شیعه یک چیز میکرد، یک اهانتی، طعنه‌ای، فلانی، یه چیزی میکرد و میرفت. یه روز یک از این فدایان اسماعیلی ها آمد و گفت اینجور نمیشه، اینطور این هر روز میاد و که خلاصه اینطور چیز میکنه. یه مدتی نشست باهاش و شروع کرد مقداری اشکال کردن و فلان. فخرازی دید نه این آدمه خیلی مستعدیه، دوشون افراد چیزم پیدا میشد با استعداد و خیلی همکن. فخرازی باش گرم شد، فخرازی خونش دعوت کرد، خونش دعوت کرد و رفت خونش و خلاصه همین که کسی دیگه دیگه کسی نبود و تنها این حرفا، خب بیچاره فخرازی همی که خیلی چیز نداشت، یخش رو گرفت خوابوندش زمین، خنجر رو کشید، پدر سوخته چیه هر روز داری به شیعه و فلان میری بالا درست اول یه فوش میدی و بعد شروع میکنی درس کنی. اومد و گفت نه 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 تسلیم فلان، گفت این دفعه دیگه خالص سر و کارت با این نگفت. رفت فردا شروع کرد تعریف کردن فرقه، میگو حالا زالده و مزه همون احادیه و مهدیه نمیدونم چی چی و فلان. شاگرداش گفتن چه؟ گفت شیعه برهان قاطع داره. برهان قاطع داره، نمیشه ایستاد در قبالش. بله. نهایت کار خیلی هم به برهان قاطع آخرش آخرش به برهان قاطع میرسه. همیشه همینجا بوده دیگه، همیشه و از همین کیفیت بوده. هر جا که زور حاکم است شما ببینید در اونجا منطق وجود نداره. هر جا که زور حاکم، هر جا که از زور میخواد استفاده بشه، یعنی در حرف جلو میاد طرف، یه مرتبه از اون به بعد دیگه مسئله میخواد مسئله بایدی بشه، همونجا دیگه این ملاک، یک ملاک کلی و یک معیار کلی برای ما اینه. هیچ وقت در مکتب تشیع از زمانی که خداوند پیغمبر را مبعوث کرد تا حکومت امام زمان و قیام قیامت هیچ وقت مسئله زور نبود. حالا زور نه این که فقط زور چماق و شمشیر و گلوله، نه، زور در انهای مختلف و وسایط مختلف و ابزارهای مختلف، اونها هم به اصطلاح چیز دیگه، اونها هم یک به اصطلاح طریق هست، اونها هم چراسا کارایش بیشتره از به اصطلاح موارد دیگه. همیشه برای افراد راه بحث و راه تفکر همیشه باز بود و اصلا شاخصه اسلام به اصطلاح اینه. و اینی که الان در دنیا به عنوان، و خیلی هم داره روش تبلیغ میشه، به عنوان یک اصل اسلام را مورد خدشه قرار میدن و مکاتب اسلام و مبانی اسلام خدشه، این است که دو مسئله در اینجا علتش هست. مسئله اول این که اون کسانی که این مطالب را مطرح میکنن اصلا خودشون نسبت به اسلام آگاهی ندارند و این به اصطلاح عجله‌ای که ما داریم، که الحمدلله فعلا مشغول هستیم راجع بحث ارتدادی که الان داریم چیز میکنیم، این نحوه بحث اصلا به طور کلی یک برداشت جدیدی میده به میشود که تفکر دینی نسبت به قضیه میشود که مبانی به اصطلاح اسلام، اینها به عنوان یک تفکر جدید میتونه به اصطلاح مطرح باشه، نه تفکری که منبعث از یافته های افراد سبک مغز و توهی مغز غرب باشه و یا عقب نشینی از مواضع اصولی و واگذاشتن میدان به حریف باشه، چطور این که خیلی ها دارن به این کیفیت وقتی که نمیتونن عقب نشینی میکنن، عقب نشینی میکنن تا اینکه تمام میدان به حریف واگذار بشه. نه خیر، این مسئله و مطلبی است که از سابق قبل از این حرفا این مسائل مطرح بوده و با گذشت زمان و اینها هیچ این چیز نبوده. از همون زمانی که مسئله قضیه حسینیه ارشاد بود و فلان بود و مسائل شریعتی مطرح بود و لاتایلات شریعتی مسئله مطرح بود، ما می دیدیم که خیلی ها در از همین آقایان و منبری ها با هو جنجال به جنگ او رفتن. از همون موقع مرحوم آقا میگفتن که این طرز صحبت نیست، حرف مخالف زده بیا جوابشو منطقی بدید، با هو و جنجال و بالای منبر هو کردن و فلان این حرفا که این چیز نمیشه، مسئله درست نمیشه، این حل نمیشه، وهابیه نمیشه، یکی میگو فلانه، یکی میگو آقا فلانه، چکار کنیم بریزیم که مسئله مطرح نمیشه، حرف خلافی زده، اینم جوابش و دیگه قضاوتش هم بر عهده مردم که تشخیص چیز کنن. از هیچ وقت نمیشه حق به عنوان فشار بر طرف تحمیل بشه، مگر اینکه این عدم قبول حق از ناحیه یک شخص موجب اضرار بر شخص دیگر بشود و جلوی یک عرض می شود که صلاحی را که متعهد برای شخص دیگری است بگیرد، و از اون باب خب میان میگن که آقا شما فرض کنید که این مثلا الان فرض کنید که اصل آزادی که خب الان یکی از مسائلیه که خیلی مهمه، خب فرض کنید من که آقا طرف میخواد بی حجاب بیاد بیرون، چه اشکال داره؟ در زمان پیغمبرم خیلی ها بودن میامدن بیرون موشون پیدا بود و این چیزها نبود. و من این مسئله را قبول ندارم، این مطلب رو، به جهت این که آمدن با این وضع بیرون موجب افساده، این مسئله برای من قابل پذیرش نیست. اگر ما قائل بشیم به این که فرض کنیم که موی یک زن بیاد بیرون، خیلی مطرح میکنن این مسئله رو، این چیزها بخواد بیاد و کسی جلوشو نگیره، خب ما میتوانیم این مسئله رو یه قدی توسعه بدیم و این چیز این صحیح نیست، این به اصطلاح این قضیه. و اسلام ارتباط افراد و آزادی که به افراد داده در حدی است که اون موجب اضرار نشه وقتی این مفاسد اخلاقی بار میاد، یا اینکه باید فرض کنی که به یه شخص بگن آقا میخوای بیای بیرون چشمتو باید ببندی و بعد بیای بیرون، این که دیگه خب چرا من چشم رو ببندم بیان بیرون، این چرا شما سلب حق منو میکنید، خب چادر سر اون بندازید، خب این بالاخره چرا من چشم رو ببندم و بیان بیرون و بگم بیا خب نگاه نکن، خب مگه ممکنه کسی نگاه نکنه؟ مگر امکان داره اصلا در یه همچیز شما در زمان شاه فرض کنید که من با مثال میامدید بیرون، میشه شما چشمتون بیفته و مثلا فرض بکنی که میبندید؟ خوب بود از اول تا آخر آدم وقتی که میاد بیرون بعد یه دستمال رو چشمش بکشه تا وقتی برمیگرد تو خونه دیگه، خب این دیگه در اینجا سلب آزادی من شده در حالتی که حق طبیعی منه. بله اسلام میگه شما برو تو خونت هر چی هم داری در بیار، کسی باید کاری نداره، دیگه چهار دیواری اختیاری خودته دیگه، حالا باشه گرچه اونجا فرض کنی که کراهت داره، ولی خب در این حال این چیز نیست، این مسئله نیست. یا این که میگه بیدین باش، مرتد باش، بیدین باش، ولی اظهار نکن، خودت میدونی خدای خودت، برو روزت رو بخور تو خونه، کسی کاریت نداری، حد به جای نمی کنی، بیای تو خیابون روزه بخوری حدت میزنن، اینه، برو تو خونه روزت رو بخور، خودت میدونی خدای خودت، برو تو خونه زنا بکن، خودت میدونی خدای خودت، برو تو خونه فرزون قمار بکن، خودت میدونی. اینها تمام مسائلی است که در ارتباط بین انسان و بین خدا، خدا آزادی رو نگه داشته. حتی ما جریان و مسائلی که داریم در زمان ائمه، عمر میره دیوار بالا نگاه میکنه، حضرت میگن غلط کردی تو، این کاری کردی، کی به تو گفتن شبیریت تو خونه مردم نگاه کنی ببینی که حالا تفتیش کنی؟ یعنی نفس خود عمل حرام و این عمل زش زنا، خود نفس این موجب حد و اینها نیست، تجری بر اظهار و افشا و ابراز اون موجب حده. و الا تو خونه مثلا زنا بکن، خودشون میان خدای خودشون توبه میکنن یا نکنن، برن تو خونهشون هزار مرتبه سب بر پیغمبر بکن، صداد بیرون نره، بگی تزاد تا سب بکن، خودت میدونی. جلو این آزادی رو اسلام نگرفته، جلو این ارتباط رو اسلام نگرفته، نماز نخون، برو روزت رو بخور، هیچ چیزی نیست. اما اگه قرار باشه بخوای بیای این عمل رو در بیرون انجام بدی که یک ارزشی زیر پا بشه، فرض کنید که اگر مثلا فرض کنید که من با مثال اگر در زمان سابق، الان هم همینطور، فرض کنید که یکی از چیزایی که میگم پرچم یک کشور، من با مثال این شعار وحدت اون کشور تلقی میشه و این رنگش چیه؟ سبز و مثلا فرض کنید سفید و قرمز و با این خصوصیات. خب این اگر الان از بالا باید باشه، حالا اگر یک کسی بالای مغازش اینو برعکس زد، اول قرمز و سبز، اینو میگیرن، میگن که این پرچم رو شما اشتباه زدی، یهودران میخواد پرچم، میگن نه، پرچم یک مملکت علامت استقلال و شونات یک کشوره، میگن چی؟ شما این کاری که الان داری میکنی برخلافه و اگر دفعه دوم تکرار بکنه زندان میندازن، مغازه‌شو میبندن، پروانه کسبیشو از ابطال میکنن. چرا؟ چون به شونات یک ملت، به وحدت یک مملکت این داره چیکار میکنه؟ اهانت داره میکنه. وقت چطور ممکنه به دین که اساس یک نظامه کسی که اهانت بکنه چی نیست؟ به عنوان آزادی فقط دین بیچاره این وسط خیلی مظلوم واقع شده. هر بلا کسی نبسته که اگه کسی به رهبر آقای خمینی یک بی احترامی بخواد بکنه قانون داره زندان واسش فلان میکنن، اگر کسی به رهبری فلان بکنه زندان داره، اگر کسی فرض کنین که به تمام اون چیزایی که مربوط به یک کشور زندان داره. اما اگر کسی که فرض کنین که به یه دین چیز داره نباید داشته باشه. این نمیخوام بگم که قانون نیست، قانون چیه؟ نه خیر، باید قانون باشه. یعنی اینی که الان فرض کنین یه نفر بیاد تو روزنامه نسبت به حجاب مقاله بنویسه، پدرش هم باید در بیارن. این از اتفاقا این مسئله درسته، باید همینطور باشه، ولی من اینو میخوام بگم که اینها خود این افراد نسبت به اون چیزی که مربوطه به مملکت و مسائل ملی مملکت است، خود اینا حساسیت نشون میدن. یعنی خود همینا فرض کنید که نسبت به پرچم حساسیت نشون میدن، نسبت به اگه کسی بیاد توی یه دونه فرض کنید روزنامه اصلا بگه که اصلا ما خوزستان میخوام چیکار کنیم، خوزستان رو به اون واگذار کنیم، چابهار هم به پاکستان واگذار کنیم، شیراز و بوشهر رو اینا رو به خلیج واگذار کنیم و چیکار کنیم، همین یه دونه عراق و قم بسمونه، پدرش من در میارن. یعنی چی؟ معتی که اینا ما خواهم فرمودن در اوایل جنگ یکی از این آخوندهای معروف مشهد میگفت آه برادر کشی چرا باید آقا خب نفت رو اونا ببرن اشکال نداره، اونا هم عرب برادران ما هستن، اونا هم چی؟ یعنی اینقدر آدم احمق و اینقدر آدم نفهم که از ماده حیاتی استقلال یک مملکت رو میگه به دشمن واگذار بکن که آدم کشی نشه. حتی که اولا آقای تو بیایی من رهبر بشی چه قضیه تو آمیز آقاسی میشه. و گفتش که آقا آمدن پس کنین که دارن شور چیز میکنن، آب دریا رو گرفتن، خلیج فلان کردن، این چیزها روسا دریای شمال آمدن جلو تارش کن. گفت ما کام شیرین دوست را به آب شور چیز نمی کنیم، تعویض عوض نمی کنیم. مثل این که ما ایرانی ها همیشه باید بدبخت باشیم، از وقتی که سراغ داریم غیر از یه برهای خاصی که یه امیر کبیری فقط دو روز آمد و اونم سرش کردن زیر آب و در زمان شاه عباس و اون شاه اسماعیل و اونها یک اقتداری به نسبه ایران داشته، بقیه همه همین آسی بود و آخان نوری و ممدلی شاه و رضا شاه و این و اون و اینو، خلاصه نعمت فراوان. الان یه حال این خلاصه مسئله اینه که هیچ وقت انسان حق را نمیتونه تحمیل کنه، حق هیچ وقت تحمیلی نیست، حق همیشه خودش راه خودش رو باز میکنه. بله یه وقتی این موجه حتی در قضایایی که مربوطه به کفار و فلان اینها هست، اگر یادتون باشه در سر درس گفتم حتی اسلام وقتی که میخواد بره و به اصطلاح کشورها رو بگیره اینها، حتی اونا حتی برای لحاظ اون افراد مستعد میره این کار انجام میده. البته یه فلسفه ای هست که اون فلسفه در یه مرتبه بالایی قرار داره، چون اسلام حتی برای خود افراد کفار هم در اونجا عد می شود که مسئله رو مد نظر قرار داده و به نقصان عقل اونها توجه نمی کنه، بلکه به اون افق فکری خودش. حالا اون یه فلسفه بالایی است که اونم در جاهای ولی حداقل چیزی که برای همه قابل به اصطلاح قبول و پسنده این است که این مردای بزرگ کافرانو میگم ما مسلمون نشیم، ولی این بچه هایی که الان معصوم هستن و بعدن اینها بزرگ میشن از اسلام از نقطه نظر اون تئوری حقانیتی که داره، آیا نباید یک بستر مناسبی برای این گونه افراد وجود بیاره؟ یه بستر مناسبی برای اونهایی که به دنبال میخوان برن، بستر مناسبی. اگر این بچه بلند شه بگه که آقا شما که حق را میدیدید، فرض کنید که الان شما بچه من بچه‌تون توی چی این مریض میشه، شما اینو بلند میکنید دکتر میبرید، اون دکتر آمپول میزنه قرص میده فلان میکنه هزار، بچه شما دعوا میکنه آقا جان بده، آقا جان دکتر میبره ما رو، آقا جان به ما آمپول میزنه، شما این بدیا رو از گوشتون میگیرید و رد میکنید اما کار خودتون رو انجام میدید. خیلی خوب، حالا اگه فرض کنید که منبع مثال نرید، میگه آه ببرم شما دکتر، نه 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 دکتر آمپول میزنه. خب این الان چیز میکنه به اصطلاح تب ویروسی و میکروبی داره، بلند میشه میره توی فردا روماتیسم قلبی میگیره اگر فرض کنی که این پنادول نزنی. این وقتی که بزرگ بشه اگر دریچه میترال و بعدن گشاد بشه به هزار تا مرض قلبی پیدا بکنه، نمیگه تو چرا به حرف من اعتنا نکردی من نبردی، خود همین بچه در میاد میگه آه. یا خودت گفتی نبرد. خب من بگم من بچه‌ام، شما که پدری چرا این کارو نکردی و عقل شما به شما اجازه نمیده. آقا این مسئله نسبت به چیه؟ نسبت به حکومت اسلامی است. یعنی این قضیه، این تعهدی که اسلام داره نسبت به همه ملل، این جهادی که میکنه بر این اساسه، نه بر اساس این که بره کشورگشایی بکنه. چی گیرش میاد بره کشورگشایی بکنه؟ یعنی وقتی که ما بدانیم اول، یه وقتی ما اسلام رو مثل سایر مکاتب میدونیم، یعنی از نقطه نظر ارزش و قیمت مانند سایر افراد مکاتب میدونیم، یهودیت، مسیحیت، اسلام، کمونیست، بودایی، نمیدونم عرض میشود که منبع مثال مکاتب مختلف دیگه، کنفوسیوس، تمام اینها رو ما جدا میدونیم. خب اینا میکرد اسلام، خب میگن خب این زوره دیگه، خب این زور، این مکتب بخواد خودش رو تحمیل بکنه، اون میخواد تحمیل کنه، تحمیل کنه، اسلام میخواد تحمیل کنه. یه وقتی نه، ما اسلام رو از نقطه در این نظر واقع بینانه و به عنوان یک دینی که بر حق است، ما این اسلام رو ما چیز میکنیم، مورد ارزیابی قرار میدیم. و این اسلام نسبت به افراد دیگه احساس مسئولیت و تعهد باید درش پیدا بشه، دیگه با چیزهای دیگه فرق میکنم. این یه مسئله که اصلا این افرادی که آمدن و این جور مطرح کردن اصلا بینش صحیح نسبت به اسلام نداشتن. خب بینش خشک متحجرانه، یک. دوم این که خودشون آدم نبودن، یعنی اونی که حالا نه تنها اون بینشو که نیومده مطرح کنه، خودشون کسی نبودن که مثلا فرض بکنید که اهل خلاصه از نفس گذشته و از هوا گذشته و نه ما ندید اونایی که به اصطلاح مطرح شده، نه بالاخره هر کی هزار تا گرفتاری و فلانی حرفا داره و اونچه که مسلمه این است که شخص تا رو زمین نشسته و پشت میز بشینه خیلی تفاوت داره. این چیزیست که به اصطلاح دیگه اونجا که عیان است. و فلهذا این قضیه هم خب بر افراد دیگر مخفی نیست، همونطوری که بر ما مخفی نبوده بر افراد دیگر مخفی نیست. طرف تا وقتی که منافعش اقتضا میکنه یه جور حرف میزنه، وقتی که از منافعش اقتضا یه جور دیگه حرف میزنه. خب این همین شخص دوره برگرده سر جا حرفو عوض میکنه و به اصطلاح تغییر میده. این چیزهایی که امروز ما میشنویم و میبینیم که قضایایی که در جریان هست، اینا همونایی هستن که چند سال پیش خودشون اصلا درست زده این میگفتن، چند سال پیش اصلا برخلاف این خودشون حرف میزدن و تبلیغ میکردن و انجام میدادن. حالا ورق برگشته و دارن به هر قسمی متشبث میشن و فلان میکنن، همه حرفایی که اون موقع ما میزدیم حالا میان مینویسن و چاپ هم میکنن و به عنوان ارزش مطرح میکنن. نه، کی گفته؟ کی گفته مثلا هر همه این افراد عادی معصومه ممکنه اشتباه بکنن؟ حالا فوقش روشون هم نشه میگن خب مربوط به اون زمان بوده، ولی خب خودشون هم میدونن که حرفا کش به کلکه دیگه، مربوط به اونم هم حرفی که ما میزدیم. آقا جون 14 معصوم 14 تا، بیشتر 14 هیچ وقت 15 نمیشه، عدد همیشه خاصه دیگه. از اول گفتن 14 معصوم، حالا میگن 14 معصوم. بقیه معصوم نیستن آقا جون، این مغزشون با مغز یکی از ماهای دیگه یکیه، اشتباه میکنن، درستم کار درستم میکنن، نظریه خلاف میدن، نظریه صحیح هم میدن و نباید به اینها نگاه کرد به عنوان یک اصل و عنوان تئوری. به اونی که فقط نگاه کرد قرآن است و 14 معصوم و سلام نامه تمام. خب حالا یه عده در آمدن گفتن نخیر این خلاف است، عده تا گفتن نخیر خلاف است و شاد، ببین اینجا بگه باطله، یعنی اون ملاک چیه دست دعوت دست باشه. آقا به چه دلیل خلافه؟ ما چند تا معصوم داریم؟ 15 تا. اونی که ما داریم و شرعاً حجت است برای ما اتباع اونها بدون چون و چرا 14 نفر. حالا این نفر 15 شرعاً آیه قرآن آمده، امام زمان گفته، البته ما بعدن هم دیدیم، البته بعدن هم دیدیم، نه اینکه خواهیدید نرسیدی دیدیم، الحمدلله چه چیزایی بود، هر چی گفتن پس گرفتن یکی یکی و نمیدونم فلان. ولی تا بحث میرسه به اینکه خواهیدید یعنی چی؟ یعنی تمام. قضیه آخر خطه. مثل اینکه فرض بکنید که در بحث‌های اصولی و فقهی و ما هم که می‌بینید وقتی طرفین بحث می‌کنن، تا دیدید اگر یکی میگه آقا زواهد دارد، می‌گید که دستشو برد بالا. دیگه تو بگه تا کسی دلیل نداره فای تمسک به ظاهر میکنه دیگه، تمسک به ظهورات یعنی دیگه دلیلم تموم شد. اینم قضیه همینه دیگه، با خواهی دید دیگه درست نمیشه. خب اینم دیگه عرض کنم حضورتون که بحث امروزم که
کسی که مطلب رو مطرح کرده چیز بوده ابن سعد در طبقات اون از اینجا دیدی کنی که ابن مرجان و افراد از رو امیر المومنین نظرم نه از پشت سر ما اون پشت همین در ورودی کمی کرده بودن نشسته بودن، نه تو مهمان من که میگم خوابیده بود همی دوگم این اومدن بیدارش کردن و گفتن اگر بخوام خبر میدم چه چیزی در زیر جام داره این نیست و شروع کرد از زمان ابن سعد که در قرن دوم بود همونجوره 20 تا 25 تا کتاب تاریخی رو همه قریب به این مجموعی چیزش کندن بیا اول کس که این حرف رو زد احسن کوفیست در تاریخ خودش، بعدم مرحوم سپه این آورده علم کرده این اصلا غلطه یا همچه چیز که همی رو خاک رو بردش روشن کنم سرش اطلاق بهداشت
خوبه نگو اصلا دروغ شهادت سعد و دعیمت میگه نه اصلا شهید نکن خودش مرده.
اگه میدونستن که شهید میشن و میرفتن اقدام و تحلوکه بود و سرهم و حرفای آن ریز این قضایا رو مرحوم مجلسی در بهار داره که تمام همین مطالبی که آقا هم مقتل میشوندن.
کتاب سلیم چی میگه؟ این سلیم چی میگه؟ این فعلا قرن دوم نبود، از اصحاب امیر المؤمنین بود.
سلیم داره این مسئله.
بله آقا
خود اخبار رسول الله خود
نه اون که اخبار اصلا مفصل اصلا دقیق روزش اصلا خدا امشب همون شب اینا همش مشخص، ولی این مسئله به رو خوابیدن
اونو نه
به رو خوابیدن اونو من مجلسی مفصل داره و هم خاک ریختن و منها قلقناک ماتن اینها رو و میگم من در بعضی از کتب قدیمه دیدم اون تا این اون حرفای دیگه مجلسی رو گرفته این رو میگه تو خیلی مطرح کرده و چیز نیست. در سابق معالجه با خاک مرسوم بود.
بله منتها نه خاکی، خود خاک بدون دست خورده چیز نداره، اشکال نداره، کزاز نداره. خاکی که توأم با فضولات حیوان باشه کزاز داره.
من یادم میاد تو بعضی از کتب طبی دیدم که مثلا این تنیده عنکبوت رو مثلا رو زخم میگذارن،
تنیده عنکبوت، خاکستر، اینها رو میکردن.
مثلا حضرت صدیقه سلام الله علیه توی جنگ احد حسیر رو سوزوندن، خاکش رو ریختن روی زخم پیغمبر، جرح پیغمبر. این از این طریق میشه با جواب این نقطه این حرف این رو داد دیگه.
و حالا این مثلا فرض بکنید که شاید مثلا خواستن حضرت که این بعضی خب الان هم هست که اوقات گل میزنن جلوی خون رو بند بیارن، این الان حضرت شاید خواستن جلوی خون رو بند بیارن که مثلا چیز گذاشتن به اصطلاح چیز کنن، اگه خواستن خاک و بستن خاک ریختن که چیزی نیستش که مثلا آدم بریزه رو سرشون،
چون خود این دلمه میشه و